تو نوارای استصحاب خود حاج آقا توی تنبیه ثانی عشر اینجا حاج آقا مطلب گفت
حاج آقا مطلب کامل داریم از بسیفه خب
بیشتر از اونه
همین کنم
خب پس باید بیه تا برس کنم شاید خب
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین خب کجا رسیدیم عبارت فهذه الاخبار الامره بالبناء على اليقین و عدم النقص اینجا رسیدیم درسته خب پس جانم
استصحاب خارج
بود. اینکه
با
این
استصحاب
استدلال
بر
استصحاب کرد.
سوالی هست که
شاید بشه
یه استصحاب
علمی
درست کرد
اینجا با این گفتم بنویسید بهم بدید. منم
نوشتم حالا.
خب پس بهم بدید بخونمش. چش. خب. فهذه الاخبار الامره بالبناء على اليقين. ما خلاصه مطلبمون در جلسه سابق به اینجا رسید. گفتیم که شیخ میخوان بفرمایند که این روایت اگر این جمله با این جمله لا ینقص نمیشه استدلال بر استصحاب کرد چون دو جور میشه اینو معنا کرد اگر لا ینقص رو با یقین به براءت معنا کنید که میشه نظر مختار ما و جملات بعدی هم میشن تأکید همین مطلب که تو چند فقره پشت سر هم هی امام تأکید کرده خوندیم دیروز دیگه اگر هم روایت حمله بر استصحاب بشه اتوش فتوای عامه در بیاد که فتوای عامه در بیاد مشکل داره مخصوصا با توجه به فقره اولای روایت که فقره اولای روایت رفته رو مسئله صلات احتیاط به قرائت خودمون به قرائت خاصه حالا که ایتوشت پس روایت و قرائنی هم براتون آوردیم چه چجوری معناش کنیم که در واقع در این تعبیر یقین رو یقین به براءت معنا کنیم در روایات دیگه هم به همین تعبیر وجود داره فهذه الاخبار الامره بالبناء على اليقين و عدم نقض اليقين يراد منها از این روایات از این اخبار البناء على ما هو المتيقن من العدد منظور از یقین چیه این که من اون قسمت عدد یقینی رو که دارم داشته باشم خب این تعبیر المتيقن من العدد یه ذره دوباره ممکنه ببرتتون تو اون فضا بعضی همینو گفتن نه لازم هم نیست ببرم اون تو فضا چون خود شیخ گفته المتیقن من العدد و تسلیم علی یعنی چی؟ یعنی متیقن از عددی رو که داشتی اکثر حساب کن معناش دیگه واضحه معجبرهی به صلات الاحتیاط بعدش هم یه نماز احتیاط بعدش بیا و لحاظا ذکر فی غیر واحد من الاخبار ما یدل علی ان هذا العمل محرز للواقع این عمل واقع رو به ما میده مثل قوله کجا امام تو تعابیر صلات احتیاط اینو داره که الا اعلمک شیئا یه چیزی بهت یاد ندم که اذا صنعت اگر تو این کار انجام دادی ثم ذکرت بعد فهمیدی بعد یادت اومد علم پیدا کردی که انک نقصت یه نماز یه رکعت کم گذاشتی ها مثلا او اتممت یا اینکه کامل خونده بودی ها این چیزی رو که من بهت یاد دادم باعث میشه که تو اگر بعدن ذکرت لم یکن علیک شیئا یعنی چی لم یکن علیک شیئون ای تعبیر چی در میاد یعنی مصلحت واقع تحصیل شد یعنی شما با توجه به این عمل اضافی که من بهت یاد دادم مازاد بر خود نماز شما دیگه مصلحت واقع رفت تو جیبت خب شیخ میگه همین عبارات شد که اون مسئله این که این فتوای خاص موافق با احتیاط نه فتوای عامه از این تعابیر این چنینی این مطلب هم در اومد و قد تصدى جماعتون تبعا لسید المرتضی عده از فقهای عظام مثل به تبع خود سید که انم اولین کسی که این کار رو انجام داده سیده هیتی که هم علاز فقهی داشته باشید سید مرتضی در بین سیستم قدمای ما جز اولین کسانیه که کتابهای فقه مقارن نوشتن انتصار سید در واقع مقارن با عامه است کتاب انتصار از سید و بعد خلاف شیخ طوسی. سید هم که استادش شیخ طوسی بوده. اونجا سید نه ایستاد مقابل عامه، کتاب اصلا شأن نزولش مقارنه با عامه است، مناظره با عامه است، محاجه با عامه است. اونجا خیلی هم قبلا هم تأکید کردیم ها که این فتاوای احتیاطی که در تعابیر قدمای ما وجود داره، هی میگن احتیاط داریم، اجماع علما داریم، این تعابیر این چنینی تو اون کتابا زیاده. یعنی فتوای ما موافقه با احتیاطه، فتوای ما موافقه با اجماعه، نه فتوای شما، از این تعابیر زیاد هست تو اون کتاب. سید مرتضی به همین دلیل جز اولین کسانیه که روی این مطلب کار کرده، مقارنه با عامه تو همین فتوا. لذا بقیه هم شیخ میگه تبع سید اومدنه تو ایوادی، کسانی که کتاباشون مال فقه مقارن، مال فقه شیعه است، خب فتوای شیعه مشخص دادن دیگه. اما این که ما مقابله با فتوای عامه بکنیم بعد بگیم فتوای ما موافقه با احتیاطه، نه حرف شما با این شکل، این شأن نزولش که از سید صادر شد مال کتاب انتصار سیده که مقابله با عامه بود. که قد تصدى جماعتون لبیان ان هذا العمل هو الاخذ باليقين بل احتیاط. یه عده اومدن گفتن این فتوا فتوای موافقه با یقین و احتیاطه، دون ما یقوله العامه من البناء علل عقل و مبالغه الامام في هذه الصحيحه بتكرار عدم الاعتناء بالشك. چند بار امام تکرار کردی مطلب رو؟ دوباره بیاد رو روایت. اگر فاو تفرینه گیریم، خب الحمدلله، به تکرار عدم الاعتناء بالشك و تسمیه تو ذلک فی غیر صحیحه بالبناء علی الیقین و الاحتیاط. تو غیر این صحیحه هم تأکید تصریح شده که این مطلب موافقه با احتیاطه، نشون میده یش ارو بکونهی فی مقابل العامه، نشون میده که ائمه اینجا ناظر به مقابله با عامه بودن، فقها هم ناظر به مقابله با عامه بودن. چرا؟ چون عامه از زائمین به کون مختزل بنا علی الیقین هو البناء علی الاقل و زم رکعتین مشکوکه. اونا فکر میکردن بنا بر عقل بذاریم بعد یه رکعت اضافه کنیم موافق اشتغال یقینیه. ما بهشون گفتیم نه، شما زائد مفسد اضافه میکنید، احد فروضش زائد مفسده. خب درست شد آقا؟ حالا شیخ میاد ادامهش نقض دوباره جانم. وقتی شما بناعتو گذاشتی برکن بعد یه رکعت مفصولتن اضافه کردی، این موضوع میشه که شما یقین به براعت پیدا بکنی با توجه به اون چیزی که امام بهت یاد داد. جان در مقابل چی؟ در مقابل فتوای عامه که شما اگر بناعتو بر عقل گذاشتی یقین به فراغ ذمه. نه الان درستش میکنی، الان یه رده تا آخر برم، الان خود شیخ میخواد تو عبارت همین رو درست کنه. الان یه مقدار بریم جلوتر، شیخ دوباره بر میگرده سر این ماجرا. بله بله، الان دوباره بر ببینید فعل جمله فعلا تا برسم سر فقرات. شیخ میخواد رو فقرات کار کنه، الان منم رو فقرات فعلا میذارم تا رو عبارت کار کنیم. فعلا چه جوری شیخ میخواد بگه؟ شیخ میخواد بگه امام بهش میگه که تو یقین تو با شک نقض نکن، اگر یک رکعت متصل خوندی یقین به فراغ ذمه پیدا نمیکنی، شک داری به فراغ ذمه. اما اگر صلات احتیاط به شکل ما خوندی، اون موقع یقین به فراغ ذمه داری. حالا کدوم رو انتخاب کنم؟ اون چیزی که فراغ ذمه یقینیه رو انتخاب کن، نه اون چیزی که مشکوک. نه این که فراغ ذمه نمیده، ممکنه فراغ ذمه بده. توضیح دادم دو فرضه، اگر واقعا عقل کم خونده باشی اون موقع اون موقع صلاتت درسته. قابل حالا شیخ آخرش میگه، میگم الان میرسیم ان شاء الله. الان شیخ دوباره برمیگره سر فقرات کار کردن. گفتم هم آخر شیخ میگه که روایت نهایتا مجمل میشه، نهایتش اینه، نهایتش. گفتم دیروزم تاکید کردم الانم میرسم ان شاء الله بهش. خب پس آقا تا اینجا من چرا از اول آی فرض اومدم از بیرون اول جنبندی حرف شیخ خلاصه دادم بهتون که بدونیم شیخ حالا شیخ با این سیر میره تا به او برسه، دوباره به او جنبندی نهایی میخواد برسه. شیخ حالا دوباره دوستان پس چی شد الان؟ ما اول توی یه قسمت عبارت اومدیم تا فالمراد بالیقین مشکل رو حل کردیم. بعد شیخ چرا اومد تو فالمراد بالیقین آی آرایش؟ شیخ اومد که تعبیر لاینقض الیقین رو نجات بده که روایت مجمل نشه که بعدا بشه فتاوای فقهی دیگه توش داره برد. درست شد؟ ما تا اینجا اینو گفتیم. الان شیخ دوباره بعد از اینکه الان از ایف المراد تا اینجا مفاد روایت رو توضیح داد، تو قسمت قبل، یعنی تو قسمت اول روایت تا پاراگراف اول صفحه 63 ما استدلال رو خراب کردیم، بعد اومدیم شروع کردیم مفاد روایت رو توضیح دادیم. آقای قادری بامی آقا بام باش. بعد که ای تمام شد، حالا دوباره شیخ میخواد برگرده دوباره خراب کنه استدلال روایت رو، دوباره از این سمه نه استدلال به استصحاب رو خراب کنه، دوباره از این سمه ما دوباره بر میگردیم میگیم اگه کسی استدلال به استصحاب کنه غلطه این استصحاب استدلال. شیخ میگه اگر ما گفتیم که یه کسی به ما گفت نه آقا ما لا ینقض الیقین به شک، یه ظهور داره تو استصحاب، ما هم این حرفای شما تو کتمون نمیره. فرض کنیم آقا کسی این حرف به ما زد، این چی رو نشون میده؟ قبل اینکه حرفای شیخ رو بگیم، نشون میده که نه، مثل اینکه این توجیه خیلی توجیه یا تچسبکی نیست. حالا بریم تا آخر میگم. الان شیخ اول یه طوری فل مرادو میگه که نه همین است و بس محکم، بعد میاد الان با این سمه لوسلم میاد یه مقداری اون استحکام فل مراد کم میکنه، اما الان دارم یه چیز دیگه میگم، این سمه لوسلم درسته که کم میکنه از استحکام تفسیر شیخ از لاینقض، اما آقای اسدپور شیخ به صدد تفسیر لاینقض نیست فعلا، شیخ دوباره با این لوسلم میخواد استدلال بر به صدد اونه، درسته که اینم توشه. چرا هم فاصله شد این ای فل مراد تا اینجا فاصله شد ای وسط؟ چون این لوسلم دوباره خراب کردن استصحابه با عدم قبول معنای شیخ از لاینقض. یعنی شیخ اول یه طور لاینقض رو میبره روی یقینی به براعت، استدلال خراب میکنه. حالا اگر کسی گفت لاینقض ظهور در استصحاب داره، دوباره میخواد خرابش کنه، میگه بازم به دردتون نمیخوره. چرا به دردتون نمیخوره؟ شیخ میگه اولا لازم میاد که شما بگید روایت تقیه‌ایه. حالا تأکید، دوباره تأکید یا نگیدم صرفا تأکیده، من الان دارم اینو کم دفاع میکنم، چون شیخ این مطلب رو بالا گفت، اما نه این فل مراد و توضیح که داد دوباره ممکنه کسی بگه من زیر بار فل مرادت نمیرم، دوباره همونا رو در جواب اون کسی داره میده که میگه من زیر بار فل مراد نمیرم، داره جواب به این آقا میده. اجمالا گفت، منم توضیح دادم، اجمالا گفت دیگه واضحه، یعنی تصریح ندارن چون وضوح داره، اما اینجا چون دیگه به صدد بیان، یعنی یک کسی میگه آقا من تصریح تو قبول ندارم، شیخ میگه حالا بگی تحلیل بگیر، حالا یک دو سه کنیم برات، یک بعد تقیه بشه، چون ما خود میدونیم فتوای خاصه این نیست. دوستان دوباره یه پله بیارمتون عقب، چون حالا رفتم رو تقیه یه مقدار تارا کم توضیح دادم توی حیث صدور و جهت صدور. دوستان عزیز ما الان هر چه داریم حرف میزنیم با عدم رعایت مبانی اصولیمون تو بحث حجت خبر واحده، صناعت کار فعلا ضعیفه. اگر من فعلا ممکنه بعدا بتونم عبارات رو یه طور دیگه معنا کنم ها، همین عبارات رو که تو حالا داریم میخونیم به سبک دیگه قابل معنا باشه بعدا. چرا؟ ما باید با مبنای هر کسی که وارد روایت میشیم با مبناش تو حجت خبر واحد اول آشنا باشید. الان خوب دقت کنیم، اگه ما گفتیم، ما الان فرض میگیریم که روایت چون صحیح و سنده تمام، چون فتواش مخالف با آمد مثلا تقییر مثلا، یا تو روایت سابق میگفتیم چون سند صحیح تمام پس فقره مجمل، این مبنا با کدوم حد وسط حجت خبر واحد درسته؟ کسی که استدلال حجت خبر واحد رو آیه نبع میگیره اینطوری میتونه حرف بزنه، یا کسی که آیه نفر میگیره اینطوری میتونه حرف بزنه، یا کسی که اخبار متواتره رو میگیره، یا کسی که بناقلا رو میگیره، اینا رو ما باید ببینیم. فعلا این وجود نداره الان تو حرفامون، یعنی الان ابدا ما روی هی سالا صحبت نکردیم. اگر کسی مطلبو برگردونه رو حجت خبر واحد اونجا شروع کنه کار کردن، ممکنه بگه که به قرینه تفرع لاتوئید، لاتوئید اجزایی بر لاتنقض، این روایت از امام صادر نشده. ممکن کسی اینطوری بگه. مخصوصا که تعداد سوال و جواب ها زیاده. مثلا این ممکنه، نمیگم حتما، این با کدوم مبناه؟ با مبنای آی سبحانی در الموجز در حجت خبر واحد. حالا شیخو تحویل بدید مبناش چی بود؟ خبرات خونده نشده؟ خب خود آقایان هم نخونده؟ خب خب آزره بدتر از گناه هم. یعنی میگن دوستان باید بخونن خودشون برن که ساختمان شیخ دستشون بیاد. پس متوجه شدید آقایون؟ حالا ما فعلا پس ایتی که هم الان مونده ها، یعنی من الان این سوال میخواستم آخر اخبار بهتون بگم که بعد بید اول دوباره اخبار رو بخونید بازم از اول. مدرسی فضای حجت خبر واحد، خب استدلالش فرق میکرد. شما باید اول اونجا معلوم میکرد زور هر حد وسطی تو حجت خبر واحد چیه. اگر آیه نبع باشه زورش چقدره، اگر آیه نفع باشه چقدره، اگر آیه کتمان باشه چقدره، اگر آیه سوال باشه چقدره، اگر اجماع ادعا شده باشه چقدره، اگر بنا اوغلا باشه چقدره، اگر اخبار متواتره باشه چقدره، اینا باید در بیاد. حالا شیخ میگه اگر ما گفتیم که اگر گفتیم که این ظهور در ظهور لاینقض در استصحابه، باید بگیم تقیه است. یک تقیه است و تقیه مخالف اصلی، چون اصل بر عدم تقیه است. یک. دو، نکته دوم شما دنبال چی بودید با این روایت آقای گودرزی؟ دنبال این بودید که استدلال بر حجیت قاعده استصحاب درست کنید، بعد ای طرف استدلال بر حجیت قاعده استصحاب درست کنید، ای طرف روایت الان مبتلای به تقیه بشه. از این دوتا مقدمه چی در میاد؟ اینطور میشه که ما بگیم روایت قاعده امام جایی که تو روایت داره لاینقض به کار میبره، مرادش اللاینقض ارادی جدی واقعی تقیه هم توش نیست، بعد اینو استدلالی قرار داده برای فتوایی تقیتن، روایت حامل این دوتا نکته باید باشه. اون موقع میتونیم این کارو انجام بدیم؟ یعنی انقدر خودمونو بندازیم تو زیق پیچ خوردن اینطوری که بگیم روایت، چون بنابر اینه که ما هنوز استصحاب با روایت دیگه درست نکردیم، داریم با این روایت درست میکنیم، پس این روایت دلیل بر حجیت قاعده استصحابه، لکن در ضمن اینکه داره استصحابو درست میکنه، داره استصحابو بر مبنای مخالف با خاصن تقیتا پیاده میکنه. اشکال نداره ظهور بن بده. خب من بگم کل روایت تقیه است، کل روایت تقیه است، خب بهتره که بگم یه تیکش تقیه نیست، یه تیکش تقیه است. خب
بعد سر قاله که اومد که شیخ نیامده قاله شم، اصلا سوالی مسبوق نیست.
خب
امام میان سه و چهار رو میگن، میتونیم بگیم این شرایط رو اشتباه میخواستن تقیه کنن؟
احتماله، منم نمیگم. حالا شیخ آخرش میگه، میگه و امکان ممکنن فی نفسه، استحاله عقلی خو نمیگم، امتناع اجتماع نقیزین خو نیست، اما من میتونم ظهور روایت رو اینطوری کنم؟ واقعا از لسان روایت ای در میاد؟ میتونید پس نهایتا اینه که بگید روایت نه دلالت بر فتوای خاصه میکنه، نه دلالت بر حجیت، اشکال نداره. حالا آخرش میگه شیخ، میگه پس ببینید اینم یه نکته. بعد شیخ میگه حالا با صدر روایت رو چیکار کنم؟ خب صدر روایت که صریح در فتوای خاصه بود، یرک رکعتین به فاتحه الکتاب، فقط فاتحه الکتاب که صلات احتیاط خودمونه. شیخ بعد اینم یه نکته. نکته بعدی انعقاد قرینه فهم قدماء ما از روایته. قدمای ما از این روایت فتوای خاصه رو فهمیدن و استدلال به این روایت بر فتوای خاصه کردن، میشه شهره. این هم یه نکته. دوباره زیل همین نکته تتمهی بهتون بگیم، این بنابر اینه که دوباره باید مقدار سعوزیق شهره رو درست کنید. شهره در کجا حجت بود؟ حتی قائلین به شهره تو اینجا حجت میدونن شهره رو؟ حتی قائلین به شهره، شهره در چه ملاکی حجت میشد؟ بگو آیا فروش، آیا قادری، بگو رسائل خوندیم، خوندید قسمت شهره رو خود دوستان؟ الموجز رو خوندید؟ الموجز تو یه پاراگراف گفت الموجز بگیرم، خوبه کوچیکه، الموجز کوچیکه. ملاک حجیت شهره شد وصل الان لم یصل الینا. حالا که روایت دستم، من میتونم با فهم مجتهدین ولو قدما در تفسیر روایت کار کنم؟ یعنی جزء دلیل ما. حالا شیخ میگه اینم یه وجه رحمه دیگه است که قدما همه فتوای خاصه را این رو باید فهمیدن. خلاصه شیخ میگه که آقا اگر من بنا رو یقین رو به یقین به حالت سابقه معنا کنم، مراد از یقین بشه یقین به حالت سابقه، اشکال داره، وجوه وهن زیادی داره، نمیتونی این کارو کنی. جان نه، گفت یه کسی گفت که گفت آقا من صحیح ظهور در لاینقض داره، من یقینم به یقین براعت نمیگیرم. شیخ میگه این وجوه وهن رو میخوای چیکار کنی؟ دوباره لیستشون میگه
پس باید یقین به براعت باشه،
پس باید یقین به براعت باشه،
پس یه استدلال دیگه یه براعت.
خب گفتم منم برای همین عرض کردم که این تأکید مطالب سابق هست به یک معنا، اما مطلب جدیدی هم هست، چون یه کسی عدول کرده اصل المراد شیخ، دوباره شیخ داره محکمش میکنه. خب این تا اینجا جان. نه نه رد نکردم، سوال ایجاد کردم. اونایی که اومدن، اونایی که اومدن گفتن شهره حجت، حتی اونایی که گفتن حجت شیخ، خب حجت نیست علی الظاهر. شما میگید که شیخ گفته حجت نیست، شراح میگن که شیخ گفته حجت نیست، مقررین نظریه شیخ میگن شیخ گفته حجت نیست. نمیدونم من که بلد نیستم، میگن حجت نیست، میگن شیخ گفته حجت نیست، شیخ گفته اجماع جزء الدلیل، اما شهره حجت نیست. اینطوری نظر شیخ رو ارائه میدن. اگر کسی گفت شو، حالا اونایی که گفتن شهره حجته، با چه ملاکی گفتن حجته؟ شهره رو بر مدار لم وصل الیهم دلیل و لم یصل الینا حجت کردن. الموجز گفت آقای بروجردی فرمودن که در درسشون که 400 مسئله در فقه امامیه وجود داره که دلیلشون فقط شهره است، دلیلی سوا شهره ندارند، لذا شهره جزء ادله لبی و ادله لفظی. آفرین. حالا میشه، اما اگر دلیل لفظی داشتم چی؟ فهم مجتهد از دلیل لفظی متبعه، چیکار فتاوای قم دارم؟ لذا خیلی وقتا من با فتاوای خود شیخ طوسی ممکنه مخالفت کنم، چون فهم من از روایت ممکنه فرق کنه. اما اگر من اومدم فهم قدما رو به صورت قرینه برای تفسیر روایت قرار دادم، یعنی من دیگه روایت رو به خلاف فتوای قدما نباید تفسیر کنم.
یه شاید چون ما نزدیک بودن در زمان،
چون بچه وقت ما در جان استدلال فهم ها داریم، فقط داریم سری وجوهی برای
خب ما میگیم قبول، میگیم این وهم رو قبول نداریم، دوتای خوبه این رو قبول نداریم. من گفتم زیل این دارم این نکته رو میگم.
یه زمان الهبار روایت نزدیک زمان قدما بود، شاید این بتونه
زمان امام صادق بوده.
نه خب این شیخ
میدونم باشه، بالاخره فهممون، ما میخوایم فهممون رو به فهم قدما ببندیم، یعنی سوال میخواید فهممون رو به فهم قدما ببندیم؟ ما سر یه مورد همین طوری سر درس آیت الله مؤمن یه بحثی شد، سر یه چیز دقیقا همین بود و همین ملاک که شهره بشه قرینه برای فهم روایت، برای تفسیر روایت یه بحثی شد، بحث خیلی مفصلی. دفاعم کردیم که ما می‌خواستیم بگیم میشه، منافی با مبانیمون هم نیست، یه بحثی شد مفصل. ما بودیم آقای موالی زاده و آقای کرامت آقایون بودن، یادم با آقای موالی زاده خیلی بحث کردیم با آقای مؤمن بعد درسم. بعد که درس تموم شد اومدیم میرفتیم درس آیت الله برکت. عجیب اون روزی یه چیز عجیبی شد، یعنی این مونده به ذهنم هنوز. ما این بحثو کردیم، جنبندی هم کردیم، اومدیم سر درس آیت الله برکت، آقا درس دادن رفتن، یه دفعه نفهمیدم به چه مناسبتی رفتن تو این بحث. یعنی اینطوری هم نبود که یه جایی رو روایتی گیر کرده باشیم، یک دفعه شد ایشون هم توی سکوتی کردن رفتن ادامه دادن رفتن تو این بحث و ایشون مدافع بودن که شهره میتونه قرینه فهم باشه. یک استدلال مبرهنی هم از آیت الله بروجردی نقل کردن ایشون. خلاصه همین مسئله من هنوز یادم مونده که اونجا بین این دو تا کلاس روزی شد، واقعا روزی شد. حالا خلاصه دوستان پس تا اینجا ما چه کار کردیم؟ بخون حالا یه بار تو سم الله و سل ما جان؟ فهم اجماع باشه در فهم روایته. من حالا عبارتو دارم دفاع میکنم، میگم کار به اجماع ندارم چون اجماع ادعاش کم سخته. منظور شهره قدمایی است در مقام افتا، دارم دفاع میکنم. من که میبرم شوهره برای دفاعشه که انصافا هم اینطوریه، منظور اینه، این تعبیرم زیاد هست. اما حالا آخرش چی میشه؟ من حالا ثم الوصول مظهور السیه فی البناء علی الاقل المطابق للاستصحاب، اگر تسلیم شدیم قبولم کردیم ظهور السیه، پس آقا این الوصول از کجاست؟ به کی میخوره؟ الوصول به فالمراد میخوره ها، فالمراد بالیقین الیقین بالبراءه، نه الیقین بالحالت استصحاب که استصحاب باشه. حالا لوسلمه که استصحاب یقین بشه، یقین استصحاب، این لوسلم میخوره به اون فالمراد، اما استدلال شیخ بال فالمراد فقط نیست. حواستونو بدید، لوسلم ظهور السیف البناء علی الاقل المطابق للاستصحاب، اگه بنا بر عقل داشته میشه مطابق با جریان استصحاب که توضیحشو دادیم دیگه دوستان. ها کانه هناکه سوارف انهاز از ظاهر، یه سری عده قرائنی داریم که صرف این ظهور میکنن. مثال اول تعین و حمل روایه حین ازن علی تقیه، ما بگیم روایه تقیه و هو مخالفون للاصل، از عدم تقیه است. دو ثم ارتکاب الحمل علی تقیه فی مورد روایه دون قاعدت الاستصحاب. ها من بگم مورد روایت چی بود؟ شک سه و چهار بود، صلات احتیاط. بگم مورد روایه یعنی صلات احتیاط رو امام فتوای تقیتن داده، اما حمل القاعده المستشهد بها که قاعده مراد چی باشه؟ استصحاب باشه. قاعده استصحابی که المستشهد به این قاعده لحاظ الحکم المخالف، ها مخالف للواقع، قاعده ای که ما باش استشهاد کردیم استدلال کردیم بر این حکم تقیه ای مخالف للواقع، حمل القاعده علا بیان الواقع، قاعده تقیه ای نباشه، استصحاب تقیه ای نشود، اما مورد شک سه و چهار و صلات احتیاط تقیه ای بشود. لیکون التقیتو فی اجراء القاعده فی المورد لا فی نفس القاعده، جریان القاعده تقیتنه، تطبیقش تقیه ایه نه اصل قاعده. شیخ میگه اینم مخالفتون اخرى للظاهر، این ارتکاب الحمل علی التقیه فیم، یه بار میگه کل روایت تقیه است، یه بار میگه حالا تو خود روایت دو تا پیچ داریم، پیچ اول تقیه، یه پیچ دومت بیان واقعه. شیخ میگه این مخالفتون اخرى للظاهر و این کار ممکنم فی نفسه، خودش میتونه باشه فی نفسه، این اشکال نداره. دوستان چرا شیخ میگه و این کار ممکنم فی نفسه؟ یه نکته اینجا بگید، اگر ما دلیل بر حجیت استصحابمون در سابق اثبات می شود، بعد اتفاقا اگر اثبات می شود خیلی راحت می تونستیم روایت رو از اجمال بیرون بیاریم، لاینقضم به استصحاب بگیریم، فتوار مخالف موافقه با عام بگیریم، هیچ مشکل اتفاق نمی افتاد، اتفاقا این اظهر می شود، اگر به شرط این که دلیل استصحاب چجوری، حالا توضیح بدیم براتون، یه توضیح براتون بدیم. بازم این از استنباطات مرحوم آیت الله فاضل علیه الرحمه خیلی هم قشنگ تیکر رو توضیح میده ایشون که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، نه اینجا، البته تو جای دیگه، توی جای دیگه تو رساله تقیه اعتقادی دارن قشنگ هم توضیح میدن. بعد میگنم که خودم هم گفتن ببینید تقیه چیه؟ موطنیه که امام میخواد اظهار حق نکنه. اگر ما دلیلی از بیرون دلالت بر حجت استصحاب رو بمون میداد، درست شد؟ دلیل از بیرون دلالت، آیا امیری بامی آقا؟ آیا باغبان ها؟ اگر دلیلی از بیرون حجت استصحاب به من داد، من میستم کنار، میگم خب استصحاب حجت، دلیل داد دیگه، تمام شد. حالا سوال میکنم، عامه قبول دارن استصحاب یا قبول ندارن؟ قبول دارن یا قبول ندارن؟ قبلا که گفتیم قبول دارن، خوندیم از عزودی شعر مختصر و چه و چه، اتفاقا از اونجا اومده شرح و شرح و تفتازانی و یادتونه دیگه، عامه استصحاب قبول دارن. منم که دلیلم داله بر استصحاب الان هست، پس من امام استصحاب قبول دارم، اونای عامه استصحاب قبول دارن. حالا من میخوام تقیه کنم، بهترین جریان، بهترین روش برای تقیه کردن چیه؟ استفاده از قاعده که خود اونا قبول دارن، نه به حیثی که من قبول دارم، به حیثی که اونا قبول دارن. استصحاب استفاده میکنم، درستم میشه کن، اون موقع استصحاب من قبول دارم به دلیل خاص خارجی، این روایت ناظر به حجیت استصحاب نیست، روایت کلش در مقام تقیه است. اما این که من استصحابو قبول دارم الان دارم رو مورد تقیه استفادهش میکنم، اینجا تعدد دلیل وجود داره ها. دلیل حجیت استصحاب دلیل اون آخره، من با او درستش کردمه، لذا من از بیرون میدونم که امام صادق استصحابو قبول داره، اینجا که دارم میام کل روایت تقیه ایه، و اینم منافی با این نیست که این کبرا رو من یه جای دیگه ای اثبات کرده باشم، اون موقع دیگه دو تا تعبیر تو روایت نیست. اما چرا الان شیخ داره این دیگه سمه رو این روایت نمیاد؟ یه اشکال است، اونم کل روایت تقیه است. این سمه ای که شیخ داره میگه مبتنی بر اینه که این روایت هم دلیل حجیت استصحاب باشه هم فتوای تقیه ای باشه.
این به نسبت ما سا شما
دیگه جان؟
نیاز به دلیل نداره برای حجیت استصحاب یا عدمش.
نه ما که داریم روایت کار میکنیم، نمیخوام روایت رو حمله بر تقیه کنیم یا نکنیم، میخوام بگم اگر من دلیل حجیت استصحاب از بیرون بلد باشم، بعد بیام با روایت مواجه بشم، میگم روایت یه اشکال داره، تقیه است تو کلش. استدلال امامم به قاعده استصحاب نه به خاطر اون اعتقادیه که ما به حجیتش داریم، به خاطر اعتقادیه که عامه به حجیتش داره. روایت هم یه تقیه است، کلش تقیه است. اما این سمه رو چرا شیخ داره میگه؟ این سمه در فضاییه که من بخوام با این استدلال هم استصحاب رو درست کنن، هم قاعده، هم مورد رو تقیه بدونن، بعد میشه مخالفت اون اخرى. جان
از اون که این نسبت به ماست، یعنی ما اگر بخواییم سر ماده حرف امام بگیم که اینجا آیا ظهور دارد یا نه، و بیم کل عدل استصحاب رو بررسی کنیم، اگر فهمیدیم که امام قائل به استصحابه، اینجا پس طبق همون در واقع چیزی که بهش قائل بوده عمل کرده و همون یه اشکال تقیه بودن کل روایت وارده، یعنی سمه رو نباید بیاریم. اصلا اینجا جایی بحث این نیست، چون که ما میگیم ما به نسبت این روایت داریم برخورد میکنیم، امام که براش نیاز به دلیل و ادله از جای دیگه نیست، ما باید کل استصحاب رو بررسی کنیم از هر دلیل دیگه.
خب
اگر فهمیم که امام قائل به استصحاب،
اون موقع یه تقیه است،
یه تقیه است.
خب همین شد دیگه، الان
نمیشه جای این حرف نیست اصلا.
نه نفهمیدم،
مثلا نسبت فرمایش امام
این سمه شیخ خود داری میگی
خلاف ظاهره؟
نه دارم جواب دوباره برگشتیم، یعنی شما شیخ گفتم دیگه، گفتم یعنی حرف جدیدتری نزدی.
نه فهمون جاش اینجوری
آ خود شیخ بالاخره نه اینکه داره این استصحاب و داره با این روایت میخواد استدلال بر استصحاب درست کنه، شیخ میخواد این روایت و عدس مستدلین بگیره، مستدلین خواستن با این روایت استصحاب درست کنه، شیخ میگه اگر با این روایت درست کنی در فضایی که فتوا مخالفه اومد دو تا مخالفت مظاهره کردی، حرف درسته، جدل هم نیست، برهانیه، استدلالیه. ای تو اینجا ما ان هذا المعنى مخالف لظاهر صدر الروايه الابي ان الحمل على التقيه، صدر روایت قطعا حمله بر تقیه نبود. خب ما ان العلماء لم يفهموا منها من الروايه الا البناء على الاكثر، علما هم جز بنا بر اکثر از این روایت متوجه نشدن، چه در شک دو و چه در شک سه و چه.
فی قدما منظور
جان دفاعش علماء متأخر که کاری نداریم، جامع المقاصد هر چه گفته باشه، شهید هر چه گفته باشه، او چیزی که اگر قرار معرکه‌ای هم وجود داشته باشه در بحث اجماع و شهره تو قدما دعوای اصلی تو قدما که اونجا هم اگر گفتیم دیگه اجماع نیست، شهره است. در واقع اجماع عدم الخلافه، ما خلاف متأخر رو قبول داریم، مضرم نمیدونیم. این در واقع حقیقت شهره است. حالا اگه میخواد بگید اجماع هم اصطلاحی برای اشکال نداره، یه ملاک داریم، ملاک وصل الیهم دلیلون، حالا بهش بگو اجماع، بهش بگو شهره، من ملاک رو میخوام حد وسط. اگه تو با یه حد وسط شروع کردی کار کردن، اون موقع ببینید این حد وسط در اینجا پیاده میشه یا پیاده نمیشه. اینم یه سوال بود. علاقه رزالق ما یوهن و ارادت البناء علی الاقل، چیزا و مشکلاتی که هستن، موارد دیگه هم داریم، نمیتونیم بنا بر عقل رو قبول کنیم. دوستان عزیز، بعد از اینکه شیخ اینو تمام میکنه، وارد میشه در یه تفسیر دیگه ای از روایت. شیخ الان تو این تیکه انتهای کار دو تا تفسیر دیگه از روایت ارائه میده. الان از حالا به بعد الان دو تا تفسیر دیگه. سیر شیخ هم پیروزمندانه است. شیخ اول نظر خودشو داد، بعد نظر خودش هم در تفسیر نهایی روایت فالمراد گفت. یک کسی زیر بار نرفت، گفت که نه خیر، روایت ظهور در استصحاب، پس دو تا قول شد. نظر من که ظهور در استصحاب نداره، ظهور در یقین به براءت داره. نظر این آقای مخالف که گفت ظهور در یقین سابق داره، یقین سابق استصحابه. ها شیخ اینو رد کرد، قول دومو. حالا قول سوم اینه که ما بگیم که شیخ میخواد بگه من استصحابو قبول کنم، استصحابو قبول بکنم، اما فتوا مخالف با عامه نشه، موافق با عامه نشه. یعنی بتونم استصحابو یه طوری تقریر کنم که با خاصه در بیاد، که هم ظهور لاینقض رو قبول کنم در استصحاب، هم مبتلای به اشکال تقیه نشه. این کار بعدی شیخه. شیخ میگه کسی اینطوری خاص روایت رو معنا کنه چی کار باید بکنه؟ دوستان دقت کنید، این اتفاق معناش اینه که من تقیه نکرده باشم، میخواد نقوز بالا رو رد کنه ها، تقیه نکرده. یک، روایت هم با صدرش اون موقع منافات نداره، اشکالی وارد نیست به من دیگه، من تقیه نکردم، روایت هم صدرم خاصه است، فتوای خاصه است، الان هم فتوای خاصه اتوش در میاد، استصحاب دارم اما فتوا موافقه با خاصه در میاد. اگه کسی خواست این کار انجام بده چه کارش کنیم؟ جان حالا پیاده میکنیم بخونیم. حالا و اما احتمال کون المراد من عدم نقض اليقين بالشک، عدم جواز البناء على وقوع المشكوك بمجرد الشک. یک کسی بیاد به من بگه لا تنقض اليقين بالشک، دوستان دقت کنید، لا تنقض اليقين بالشک معناش اینه مراد از یقین همون یقین سابقه، نه یقین به براءت. اما یقین سابقو چجوری معنا کنیم؟ یقین سابقو چجوری معنا کنیم؟ بگیم اون یقین سابق تو، یقین سابقت رو به هر تعداد عدد متیقنی که داری با شک بعدید که الان شک داری 3 رکعت یا 4 رکعت نقض نکن، متیقن از عددت رو نگه دار. خب اگه متیقن از عدت رو نگه داره، خب یعنی چی؟ یعنی بناتو بر عقل بذار دیگه، خب میشه همون. شیخ میگه که نه، اینا بگن امام گفته که شما بناتو بر عقل بذار که عقل شما بشه یقین سابقت، اما تعبد به من بکن، سلام بده، بعد یه رکعت احتیاط اضافه بکن. هم یقین سابقت به عقل درسته، هم صلات احتیاطی که موافق فتوای خاصه است درسته. مگه شما نمیخواستی این کار رو بکنی؟ شما آخر فتوای خاصه چی بود؟ فتوای خاصه ای بود که همون چیزی که دم دستش رو تمام کنه. خاصه میگم ما به این میگیم بنا در عکسه، من میگم نه، شما آخرش بالاخره یه چیزی انجام دادی، اون متیقن از عدلته، یقین سابقته، روحمو تمام کن کارتو. اگر شما روحمو کارتو تمام کردی، بعد یه صلات احتیاط اضافه میکنی به دستور من امام. این مطلب از کجا در میاد؟ این مطلبی که من دارم میگم از کجا در میاد؟ از توی تکمیل این فقره لا ینقض الیقین به شک. پشت سرش چی آورد؟ گفت لا یدخل الشک فل یقین. لا یدخل الشک فل یقین یعنی چی؟ یعنی اون رکعت احتیاطی که من برا تو بخاطر شکت جعل کردم داخل تو قسمت متیقنت نکن، یعنی مفصولتا. باشه احتماله، حالا میخواد ردش کن. اگه من اینطوری معنا کردم چه اتفاقی میفته؟ اون موقع یقینم چیه؟ معناش یقین سابقه. یقین سابقه چند رکعت بود؟ سه بود، چهار بود، دو بود. یقین سابقه هرچی بود تمام کن. بعد لا یدخل الشک فی الیقین، اون چیزی که صلات احتیاط به خاطر شک تو، شما نیام مورد مشکوک تو داخل یقینت بکن، نه یه رکعت اضافه بکن که بشه فتوای عامه یا صلات احتیاط صلات تو داخل نماز قرار بده، متصلش نکن. اون چیزی که مال ظرف شکته مشکوک تو متصلتا نخون، منفصلتا بخون. لا یدخل الشک فی الیقین، ای لا یدخل المشکوک فی ال متیقن. خب میگه به قرینه لا یدخل لا ینقض دارم معنا میکنم. اون موقع من بگم لا ینقض الیقین به شک، لا ینقض الیقین یعنی لا ینقض المتیقن سابقا بالمشکوک الاتی، ولا یدخل المشکوک فل متیقن. حالا شیخ میگه که اگر کسی اینطوری کرد، اگر کسی معناشو اینطوری کرد جان، نه لا یدخل بعدیش اومده، لا ینقض الیقین به شک، یقین یعنی متیقن. با اون رکعت بعدی که مورد شک توه نقض، خب اون نیار، لا ینقض اگر اووردیش نه نقضش کردیه، تو نقضش نکن، یقینت به هرچی بوده تمام بکن کارو. بعد به قرین لا یدخل اونو بعدن بیار، میشه منفصلتا.
منفصلا بیاریم یعنی اون رو نقض نکردیم.
چی؟
منفصلا یه رکعتی بیاریم
یعنی نقضش نکردیم. نه سه رکعت مسلم گرفتیم و
نقضش نکردیم و یه رکعت بیاریم
چه چهارو شک رو بگیم. الان نقض با رکعت چهارو. شک رو بگیم شکمون تو رکعت چهارو میگیم. نه من اومدم گیری کردم سر یه رکعت چهارمی که امام بهم گفت جعل نماز احتیاط، عامه میگفت رکعت چهارم تو چی تحصیل میکنه؟ خودش. خاصه به من گفت که شما باید با چی جبرانش کنی؟ من میخوام روایتو با چی معنا کنم؟ با فتوای خاصه. با فتوای خاصه معناش اینه که شما یقین به هر چی داشتی تمامش بکن، بعد برای مشکوکت که رکعت چهارمته صلات احتیاطیش بکن. اختلاف فتوای من با فتوای خاصه، فتوای عامه تو چیه؟ تو مفصولتن و متصلتنه. من میگم مراد از امام لا ینقض الیقین به شک یعنی لا ینقض المتیقن به رکعت المشکوکه. نقضش نکن با رکعت مشکوکه، تمامش بکن، بعد اون رکعت مشکوکت هم داخل نکن. لا یدخل المشکوکه فی المتیقن، به قرینه لا یدخل دارم لا ینقض رو معنا میکنم. لا یدخل المشکوک فی المتیقن یعنی مفصوله بخون. پس لا ینقض الیقین به شک یعنی همون مقداری که داشتیه اون نمازته تمامش کن. حالا بخونه عبارتو تا تمام نشده رفتم عبارتو بخونه.
من عقل و نماز احتیاط نمیشه که اینکه شما میگی لا ینقض الیقین یعنی هم بنابر عقل بذاره هم نماز احتیاطو
بخونه. نه عقل نیست دیگه، یقین سادا. من اسم عقل اکثر برام نیار دیگه اینجا، اگه عقل اکثر بیاری خراب میشه کار. تمام تمام بعد شیخ خونه میخواد اینو قبول کنه. شما نگفتید کاسه دکتر از آش نشید نسبت به شیخ. شیخ میخواد فعلا تقریرش کنه، میگه اگر کسی اینطوری گفت که من اون موقع دیگه اسم عقل اکثر نیار، بگو من یه یقین سابق دارم، یقین سابقم به هر چی بوده اون نمازمه. درست شد؟ بعد لا يدخل المشكوك في المتيقن، اون صلات احتیاطی که به خاطر شک در رکعت چهارم هم بدادن بعد اسیانش بکن. اون موقع شما صلات احتیاط تو خارج از نماز کردیه، مفصوله شده، شده فتوای خاصه، مراد از یقین هم یقینه، سابق شده. چی؟
این بنابر
اقلیه، فتوای عامه است. یعنی ما داریم با رکن یقین سابق حیث اقل و اکثر رو خراب میکنیم تو ذهنتون. معناش اینه، نگید سه رکعت اقل بعد رکعت چهارم مشکوکه دیگه، با اسم اقل و اکثر، با حد وسط اقل و اکثر نیاد جلو، با حد وسط یقین سابق که تعبد روایته بیاد جلو. شما مگه نه تو روایت شما یقین سابق یه شکل لاحق میخواد؟ شما دنبال احراز واقع خونه بودید؟
یقین سابقمون
دنبال احراز بودیده؟
نه
نبودید دیگه، دنبال یقین سابق شکل لاحق بودی. شما یقین سابق داری یه چیزی انجام بدیه، امام بهت گفته ثم تسلیم علی، بعد یه رکعت احتیاط بخون، مشکوکت هم داخل یقینت نکن. درست میخوای، یه یقین سابق میخوای، یه شکل لاحق میخوای، داره برای درستش میکنه. چه مشکلی داری شما؟ چی؟ شما رکناش خراب کنید. نه آقای خیور، دعوای علکی فایده نداره، ارکانش خراب کنید. ایشون داره میگه من یقین سابق دارم، یه شکل لاحق دارم.
یقین
سابق هم به همون تعدادی که خوندم. خب باشه، عزیزم حالت نفسانی تو بگو، یقین داری یا نداری تو؟
یقین دارم که
در یقین سابق داری یا
نداری؟
خب باشه، شکل لاحق به چیه؟ به اینکه یه تکلیف یه رکعت دیگه باید بخونی یا نباید بخونی. یقین شکل لاحقت به اینه که یه رکعت دیگه اتیان کنی یا اتیان
نکنی.
لا ينقص الیقین به شک، اتیان نکن، نماز تمام.
یقین سابق این چیه؟
چه مشکلی داره؟ چرا ندارم؟ بابا من ای بابا ایلا، من یه نمازی دارم، یه متیقنی داره، یه شک دارم تو جزء زائد، درسته؟ من میگم لا ينقض الیقین به شک، یقین داری که انجام دادی نماز تو، شک داری تو جزء زائد، شک رو بذار کنار. شما ارکانش رو خراب کنید. شیخ هم از یه حیث وارد نمیشه. بسه جوابشونم بدم، شیخ هم نمیخواد ارکانش رو خراب کنه. ارکانی که ایشون درست کرده ارکان خوبیه، برای یقین سابق و شک لاحقش درسته، وحدت متیقن و مشکوکش هم عمل صلاتی که داره انجام میده اونم درسته. شیخ اشکالی که بهش میگیره اشکال به مقتضای فقراته. لسان روایت اجازه نمیده که لا یدخل و شک و ایطوری معنا کنی که بعد قرینه تفسیر لا ینقض بشه. این وجود نداره. حالا بخونم این شریقه دیگه، گوش دادم به حرفاتون، میخواستم با تون بحث کنم که بعد نگید بحث نکردید. و ام احتمال کون المراد، اگر بتونید ارکانشو من بحثم کردم، انصافا فکر میکردم میتونید ارکانشو خراب کنید. اگه میتونید ارکانشو خراب کنید، ارکانو با تقریری که مستشکل میگه خراب کنید، نبایدش تو فرض دیگه. شیخ میگه من یه یقین سابق دارم به صلاتی که انجام دادم. بابام خود سه رکعت و چهار رکعت شما میخوای کشف از واقع کنی باش، میگم ات استصحاب تعبدیه، ندارم از خبر میگیرمش.
تعبد
بهت میگه شما نمازی خوندی یا نخوندی، چیکار واقعه داری؟
خوندم.
خوندی دیگه؟
قسم
سه رکعت و چهار رکعت مال واقع. اگه خدا بخواد بگه تعبدن من چهار رکعت زنده میخوام، چیکار میخوای بکنی؟
خب یعنی سه رکعت بخونم،
سه رکعت کافیه.
خب شیعه که اینو نمیگو، ما میخوایم
مگه نه جهل تعبدی بد داد.
خب ما میخواستیم فتوای خاصه،
حالا فتوای خاصه رو درست میکنم برای کی گفته؟
اکثر
عزیز من روایت شیعه رو بردار بیار. چرا من روز اول گفتم این احتیاط با جعلی از شعاره داره درست میشه؟ شما نه تو مقام جعل دست میبری، به علم نمازتو سه رکعتی تمام شده، صلات احتیاط خودت چرا میگی زائد مفسد نیست؟ چون جداه، تا نماز سه رکعتی تمام شد، تا احتیاط نیست. تا حالا که قرار جعل بکنه، خب منم دارم تو جعل با حرف میزنم، دارم میگم الان یه اصل عملی دارم، اصل عملیم تعبد، مفهوم شد دارم چی میگم آیا امیری؟ اصل عملیم تعبده، تعبد من یه یقین سابق میخواد، یه شک لاحق میخواد، یه وحدت قضیه متیقن و مشکوکه، بالشت بذار بخواب یا علی، دیگه کار نداری، دیگه دعوا نکن واقع چه خبره. من دارم میگم شما ببین، شما یه صلات داری، اون متیقن توست، عملی انجام دادیه، شک شما تو الحاق جزء لاحقه، پس یه یقین سابق داری یه شک لاحق داری. امام بهت گفت لا ينقض اليقين بالشك، مکلف من یقینمو با یقینشو با شک خودش نقض نکنه. بلا يدخل المشكوك في المتيقن. چه مشکلی داره؟ حالا یه دقیقه عبارت بخونم وقت گذشت بعد گوش میدم. و اما احتمال کون المراد من عدم نقض اليقين بالشك عدم جواز البناء على وقوع المشكوك بمجرد الشك. جائز نیست که بنا رو بذاری بر وقوع مشکوک، یعنی رکعت اخیر. آقایون با اسم رکعت سوم و رکعت چهارم با حد وسط اقل و اکثر نباید کار کنید، اینجا با ارکان استصحاب تعبدی کار کنید که درست بشه. تا موقعی شما اسم اقل و اکثر میذارید یعنی احراز واقع میخواید بکنید، یعنی صلات من تو واقع چهار رکعت بود من سه رکعت خوندم، امام بهت میگه آقا تعبد کن اسم سه و چهار نیار برای من الان. وقتی اینطور حرف زدی دیگه مشکلی نداری، هر کسی هم رفته با سه و چهار معناش کرده خراب شده یه احتمال، نری تو سه و چهار. عدم لذا شیخم نمیگه الرکعت الرابعه فعلا، شیخ میگه و عدم و نقض الیقین من عدم نقض الیقین بالشک عدم و جواز البناء على وقوع المشكوك یعنی رکعت اخیره به مجرد الشک كما هو مختزل الاستصحاب فیکون و مفاده. مفاده روایت حالا توضیح بده، حالا بینیم روایت چی میشه. عدم و جواز الاقتصار علی رکعت المردد بین الثالثه و الرابعه و قوله لا يدخل الشک فی الیقین. فعلا این لا يدخل شنو معنا کنیم؟ یراد به ان رکعت المشکوک فیها اون رکعت اخیر المبنیه علی عدم وقوعها لا یزمها الی الیقین ای الی المتیقن اعنی القدر المتیقنه من اصلا اضافهش نکن به قدر متیقنه، بل یعتی بها مستقله علا ما هو مذهبان خاصه. شیخ میگه ففیهه، اشکال نمیگیرم به ارکانش، ارکان استصحاب خوب گفته. ففیهه من المخالفه لظاهر الفقرات ست از سر ما لا یخفا علی المتأمل. اگر کسی دقت بکنه به شیش فقره یا هفت فقره، شیش و هفتش هم بگید، فقراتو بشماریم با هم دیگه، یه بار دیگه بیاد رو روایت فقراتو بگید، تمام شد. فقراتو بگید، یک لا ينقض اليقين بالشك فقره، فقره دوم لا يدخل الشك في اليقين، سه لا يخلط احدهما بالاخر، چهار لكنه ينقض الشك باليقين، پنج و يتم على اليقين. این فيبني عليه، این فيبني رو اگر این در واقع خودش فقره جدایی باشه بشه فقره 6، اگر نباشه ادامه فقره قبل باشه تو فقره 5 باشه. فقره اخیر ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. شیخ میگه اتصالی که این فقرات با هم دیگه دارن که جواب فتوای امامه به دو تا سوال شرعی سابق اجازه نمیده که لا يدخل اینطوری معنا کنه به قرینه باقیش. اولا لا ينقض اینطوری نیست ظاهرش، شما به قرینه لا يدخل لا ينقض رو معنا میکنید. یک دو و لا يخلط احدهما بالآخر چی رو معنا میکنید؟ لکنه ينقض الشک باليقین چی رو معنا میکنید؟ نمیشه تو ما لکنه ينقض الشک باليقین معنا کو برام ببین چی رو معنا میکنید با اون معنا لکنه ينقض الشک باليقین قابل چپ شدن، چون استصحاب که لا ينقض اليقین به شک عکس ایتور نداره تو روایات. صلى الله على محمد وعلى
محمد. ارکان من نمازم مسلم گفتم که تموم شد، بعد شک میکنم در جزء زائد، یقین به اتیان صلات دارم شک میکنم در جزء زائد، درسته؟ اگه اینجوری باشه پس نمازیات هم نمیخواد بخونه،
چرا
نمیخواد؟ یقین به اتیان
تعطل داره.